الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به خطاب مطلق و مقید بود که مثبتین هستند، مثل انظاهرت فاعتق رقبه، انظاهرت فاعتق رقبتا مؤمنه، که هر دو مثبتین هستند. و فرض کردیم که خطاب مطلق ما خطاب بدلی است، مطلق بدلی است، نه مطلق شمولی. یعنی یک بار هم شخص عتق رقبه بکنه مجزی است. در اینجا فرمودن که اگر احراز کنیم از خارج وحدت حکم را، یعنی بفهمیم این حکم ظاهر از خطاب که وجوب هست در عالم ثبوت یکیست، حمل می کنیم خطاب مطلق را بر مقید و این خطاب مطلق را تقیید می زنیم. ولیکن اگر احتمال بدهیم که در مقام ثبوت ما دو وجوب داریم، یک وجوب عتق رقبه و دیگری وجوب عتق رقبه مؤمنه به نحو تعدد مطلوب، مثل این که مولایی به عبدش میگوید نان بخر، نان سنگک بخر. اصل نان خریدن یک مطلوب، این که نان سنگک خریده بشه مطلوب دوم هست. نه این که مولا بگوید نان بخر، نان سنگک بخر وحدت مطلوب باشد، که اگر نان سنگک خرید فهو و الا نان غیر سنگک به درد مولا نخورد، که ثمره تعدد مطلوب اینه که اگر مکلف عاجز شد از اون مقید، از خرید نان سنگک عاجز شد، بنابر وحدت مطلوب تا دلیل نیاد که مولا تکلیف ثانوی کرده به خرید نان غیر سنگک، مکلف هیچ وظیفه نداره بره نان غیر سنگک بخره. اما بنابر تعدد مطلوب که دو وجود باشد، یکی رفته باشد روی خرید نان، دیگری روی خرید نان سنگک، عاجز که شد مکلف از خرید نان سنگک، تکلیف به این مقید ساقطه، اما تکلیف به مطلق خرید نان باقی است و باید امتثال بشه. حالا شک میکنیم که در این خطاب انظاهرت فاعتق رقبتا مؤمنه خطاب مطلق و مقید به نحو وحدت مطلوبه، که حمل کنیم خطاب مطلق را بر مقید و اگر عاجز بشه این مکلف از عتق رقبه مؤمنه، تکلیف نداره به عتق رقبه کافره. و یا به نحو تعدد مطلوبه، شک بکنیم. عرض کردیم مرحوم آقای صدر اختیار کرده که وقتی احتمال بدیم تعدد مطلوب را، وجهی نداره ما حمله مطلق بر مقید بکنیم. خطاب اعتق رقبتن ظاهر است در وجوب اتق رقبه، خطاب اعتق رقبتن مؤمنه هم ظاهر است در وجوب اتق رقبه مؤمنه. مقتضای اخذ به هر دو ظهور اینه که بگیم ما دو واجب داریم، که اگر اتق رقبه مؤمنه بکنیم هر دو واجب را امتثال کردیم، اگر اتق رقبه کافره بکنیم خطاب مطلق رو امتثال کردیم ولی خطاب مقید را امتثال نکردیم. که این هم دو صورت داره، گاهی زمینه برای امتثال خطاب مقید هست، اول اتق رقبه کافره کردیم خب بعد میریم اتق رقبه مؤمنه میکنیم، امر مقید رو هم امتثال میکنیم. گاهی نه، بعد از این که امر مطلق رو امتثال کردیم ولی امر به مقید رو امتثال نکردیم، دیگه زمینه امتثال امر مقید از بین میره، که برخی حدیث لا تعاد رو همینجور تصویر کردن، گفتن جاهل به وجوب قرائت سوره مثلا نمازش صحیحه اگر ترک کنه سوره رو از روی جهل، ولی اگر جاهل مقصر باشه عقاب هم میشه بر ترک قرائت سوره. توجیهش اینه که بگیم این مکلف یک تکلیف داشت به حصه صلات مع القراءه، امر به حصه، یک تکلیف داشت به جامع بین صلات مع القراءه و صلات بدون قرائت در حال جهل. یجب علیک الجامع بین الصلات مع قرائت السوره او الصلات بدون قرائت السوره فی حال الجهل. این مکلف اگر نماز با قرائت سوره بخواند هر دو تکلیف رو امتثال کرده، هم تکلیف به جامع را هم تکلیف به حصه را. اگر صلات بدون قرائت بخونه در حال جهل، تکلیف به حصه را، تکلیف به صلات تامه را امتثال نکرده و عقاب میشه بر ترک امتثال آن، ولی تکلیف به جامع را امتثال کرده، چون صلات بدون قرائت فی حال الجهر رو اتیان کرده و لذا نمازش صحیحه. و دیگه زمینه هم برای اعاده این نماز نیست، چون در شبان روز بیش از 5 نماز واجب نیست. در بحث اجاره هم این بحث مطرحه، گاهی اجاره به نحو وحدت مطلوبه، میگه این خانه ما را رنگ بزن رنگ درجه 1. حالا اگر این اجیر بیاد رنگ درجه 2 بزنه، اگه وحدت مطلوب باشه که در واقع این که میگه رنگ درجه یک تقیید اون کلام اولش باشه که خانه ما را رنگ بکن، تقییدش بزنه رنگ درجه یک باشه. اگه تقیید باشه میشه وحدت مطلوب. و این نقاش بیچاره که زحمت کشید رنگ خرید اما درجه دو بود، خانه این آقا رو رنگ کرد، نقاشی کرد، نقاشی درجه دو. آخرش که میخواد تسویه حساب بکنه، صاحب منزل میگه یک ریالم بهت نمیدم. چرا؟ برای اینکه من تو رو اجیر کردم بر نقاشی خانه من از رنگ درجه یک. اون چه من خواستم انجام ندادی، اون چه انجام دادی من نخواسته بودم. اما اگر به نحو تعدد مطلوب باشه، یک مطلوب این صاحب منزل اینه که خانه او نقاشی بشه، مطلوب دیگر اینه که نقاشی با رنگ درجه یک باشه. حالا اگر نقاشی با رنگ درجه یک نبود، بعض متعلق اجاره را انجام داده و به اندازه آن مستحق اجرته. دیگه عملا اجاره به نحو تعدد مطلوب بازگشتش به دو اجاره است. مثل اینکه شما یک کارگر میگیرید، میگید هم این اتاق رو نقاشی کن هم اون اتاق را. اشکالی نداره جمع بین دو اجاره. یا شما در بی چه کار میکنید؟ میگید که من این کتاب رسائل و این کتاب مکاسب را میخرم به 50,000 تومان، اما انحلال پیدا می کند به لحاظ دو کتاب. ولذا اگر یکی از این دو کتاب غصبی بود، به نسبت به اون کتاب دیگر صحیح است. در اجاره هم می تونه اجاره به نحو تعدد مطلوب این گونه باشه. یا فرض کنید شما گاهی میگید که آقا من برای شب جمعه، فرض کنید که آخر هفته، 10 کیلو شیرنی میخوام برام بپذیر. خب یک وقت وحدت مطلوبه، چون شما شب جمعه مراسم عروسی دارید، اگر تا اون وقت شیرنی تهیه نشه، ساعت 10 شب 11 شب زنگ میزنه آقا شیرنیتون آماده شده. میگید آقا من دیگه شیرنی رو میخوام چه کار کنم، مهمونام رفتن، تمام شد. این میشه وحدت مطلوب. ولذا میگید من 1 ریال هم به تو نمیدهم. اما تعدد مطلوب اگر باشه، خب شما گفتید سعی بکن برای شب جمعه این شیرنی ها تهیه بشه، ولی اگر تهیه نشد میتونید مراسمتون رو روز جمعه برگزار کنید. از نظر عرفی ظهور اگر داشت در تعدد مطلوب، خب او مستحق اجرته ولو با تأخیر شیرنی رو تهیه کنه. خب پس بحث وحدت مطلوب و تعدد مطلوب هم در تکالیف مطرحه، هم در معاملات مطرحه. ثمرش هم در این موارد روشن شد. عمده ثمرش این بود که عرض کردیم در تکالیف اگر مکلف عاجز از اتیان مقید بشه، بنابر وحدت مطلوب که حمل مطلق بر مقید کردیم، تکلیف به اتیان اون فرد فاقد قید نداره. ولی بنابر تعدد مطلوب عاجز از مقید شد، تکلیف داره به اتیان اون فرد فاقد قید، چون امر مطلق که قابل امتثاله. مرحوم آقای صدر فرموده اگر ما از خارج احراز نکنیم که این خطاب مطلق بدلی ان ظاهر تفعت رغبتن و اون خطاب مقید ان ظاهر تفعت رغبتن مؤمنه به نحو وحدت مطلوبه، چه اصراری ما داریم حمل مطلق بر مقید کنیم؟ ملتزم میشیم به تعدد مطلوب. مرحوم آقای خویی فرموده که التزام به تعدد مطلوب دو تا اشکال داره. خوب دقت کنید. اشکال اول اینه که گفته شد آقا ان ظاهر تفعت رغبتن رو اگر شما بگید که یک وجوب مستقل است رفته رو عتق رغبه، ان ظاهر تفعت رغبتن مؤمنتن هم وجوب مستقل دیگری است رفته رو عتق رغبه مؤمنه، اطلاق اون خطاب اول نسبت به کسی که اسیان نمی کند خطاب مقید را، شمایی که منقادید مطیع هستید اسیان نمی کنید امر ان ظاهر تفعت رغبتن مؤمنتن را، اطلاق اون خطاب ان ظاهر تفعت رغبه نسبت به شما لغوه. چه اثری داره؟ شما که عتق رغبه مؤمنه می کنید یعنی عتق رغبه هم می کنید در ضمن آن، پس باید ان ظاهر تفعت رغبتن اگر وجوب مستقلی باشد تقیید حکمی بخوره، بگه ان کنت آسیان للامر به عتق رغبت مؤمنه فاعتق رغبتن. طبعا وقتی اینجوری بشه جمع موضوعی اندل عرف مقدمه بر این جمع حکمی که موجب تقیید حکمه. شما اعتق رغبتن رو تقیید موضوعی بزنید به عتق رغبه مؤمنه، این مقدم اندل عرف بر این که او را تقیید موضوعی نزنید، بیایید تقیید حکمی بزنید، بگید ان کنت آسیان للامر به عتق رغبت مؤمنه فاعتق رغبتن. که ما عرض کردیم این بیان تمام نیست. چرا؟ برای اینکه درست است غرض از تکلیف ممکن است همین باشد، تحریک و من لا یحرکه الامر بالمقید، امر به مطلق غرضش این است تحریک کند مکلفی را که از اون امر به مقید تحریک نشده است، ولی این غرض تکلیفه، این مصحح تکلیفه، نه موجب تقیید تکلیف. عرف این تکلیف را ولو مطلق جلب بشه مستهجن نمی بیند. مثال بزنم، در امر توسلی مولا میگه یجب و ستر العوره، غرض از این تکلیف چیست؟ غرض عرفی از این تکلیف اینه کسانی که داعی نفسانی ندارند به ستر عورت، داعی الهی پیدا کنند و این امر محرکشان بشه. کسانی که محرک آخری ندارند به ستر عورت، این امر مولا محرکشان بشود به ستر عورت. در امر توسلی غرض نوعی اینه دیگه. اما آیا این به معنای تقیید خود خطاب تکلیفه؟ یعنی مولا میگوید من لا یکون له داء نفسانی الی ستر عورته یجب علیه ان یستر عورته، وجوب ستر عورت مشروط است به اینکه داعی نفسانی بر ستر عورت نداشته باشیم؟ نه، مصحح جعل وجوب ستر عورت این است که کسانی که محرک نفسانی ندارند به ستر عورت، این امر مولا محرکشان بشود. همین قضیه شرطیه کافی است برای اینکه شارع به طور مطلق بگه یجب على كل مکلف ستر العوره، و هیچ استهجانی نداره این اطلاق تکلیف. ولو غرض از تکلیف محرکیت شأنیه است، یعنی محرکیت من لا یکون له محرکان آخر الى سطر عورته. حالا در موالی عرفیه که اینطور نیست که شما میفرمایید، در مولای شرعی یک غرض آخری هم هست و اونه که حتی اونهایی که داعی نفسانی دارن به ستر عورت، بعد از این امر شارع داعی الهی هم پیدا کنند و بگن بعد از این به خاطر خدا هم ما ستر عورت میکنیم. تا حالا به خاطر شرف خودمان ستر عورت میکردیم، حالا بعد از این هم به خاطر شرف خودمان، هم به خاطر فرمانبرداری از مولای خودمان، که ازش تعبیر میکنن اثر انقیادی. بله اشکال نداره، اما در موالی عرفیه که امر توسلی میکنن، اثر عرفی واضحش تحریک شأنی است. مولا به عبدش میگه برو آب بیار. غرضش چیه؟ غرضش اینه که اگر این ابدائی آخری نداره به آب آوردن، دائی نفسانی نداره به آب آوردن، امر مولا دائی او بشه. غرض عرفی اینه. ولی این به معنای تقیید امر نیست، امر مطلقه. جعنی به ما این غرض از این امر تحریک شأنیست، یعنی تحریک و من لا یکون له محرک آخر نحو الفعل. ولذا لغویت عرفیه ای در کار نیست که مولا به طور مطلق در همون مثال خرید نان به طور مطلق بگه نان بخر، نان سنگک بخر. یا شما صبح که از منزل میایید بیرون، چون زور مهمان دارید، به حاج خانم میگید که حاج خانم نهار بپز، نهار تهیه کن، چلو کباب تهیه کن. این چیه؟ میگید که تعدد مطلوبه دیگه. چیه؟ میگی آقا من میخوام جلوی مهمان روسفید باشم، مهمان چلو کباب جلوش گذاشته بشه که دیگه سنگ تمام بگذاریم، با قول آقا تو این گرونی. ولی کمتر از این اینه که دیگه حداقل یک نهاری تهیه کنه ای حاج خانم، نه اینکه مهمان بیاد تو خونه ببینه که سفره خالی. این میشه تعدد مطلوب. کاملا این صحیحه و از نظر عقلی هیچ لغو نیست. خطاب مطلق به تهیه نهار و خطاب مقید به تهیه نهار خاص. بله. اطلاق خطاب امر این عرفاً لغو نیست، معونه زائده نداره. اشکال دوم مرحوم آقای خویی، دقت کنید، اشکال فنی است. فرموده آقا از دو حال خارج نیست. این که مولا میگه که ان ظاهرت فاعتق رقبتن مؤمنتن، اگر تعدد مطلوب باشه، یعنی دو وجوب باشه، یکی رفته رو مطلق عتق رقبه، یکی رفته رو عتق رقبه مؤمنه. آیا من در مقام امتثال اگر عتق رقبه مؤمنه بکنم مجزی از هر دو هست یا نیست؟ عتق رقبه مؤمنه بکنم مجزی از هر دو تکلیف هست یا نیست؟ اگر مجزی از هر دو تکلیف هست، یعنی عتق رقبه بکنم کافی است، بازگشت این میشه به این که یا عتق رقبه بکن فقط، یا عتق رقبه کافره بکن و عتق رقبه مؤمنه بکن. معنیش اینه دیگه، چون من مکلف اگر عتق رقبه مؤمنه بکنم امتثال هر دو تکلیف است، هم اعتقت رقبتن هم اعتقت رقبتن مؤمنه. اگر عتق رقبه کافره بکنم بعدش باید برم عتق رقبه مؤمنه بکنم. پس من یا باید عتق رقبه مؤمنه بکنم یا باید عتق رقبه مؤمنه و عتق رقبه، یا باید عتق رقبه مؤمنه بکنم یا عتق رقبه کافره و بعد عتق رقبه مؤمنه. این میشه تخییر بین اقل و اکثر. تخییر بین اقل و اکثر غیر معقول است. چرا؟ ایشون فرمودن ما گفتیم در اصول مولا اگر بیاد بگه شما در نماز یا یک بار تسبیحات اربعه بگو یا سه بار، این معنا نداره، تکلیف به جامع باشه بین یک بار یا سه بار. چرا؟ برای اینکه یه وقت اینا رو متباینین میکنید، یعنی اگر دو بار تسبیحات اربعه بگید باطله، وجب نداره و اقل و اکثر نیست، چون میشه اقل به شرط لا، یک بار تسبیحات اربعه نه بیشتر یا سه بار، اینا میشن متباینه، اون بحثی نداره. اما اگر اقل و اکثر بشه این محاله. چرا؟ برای اینکه اگر اقل و اکثر بشه، اقل رو که علی تقدیر باید بیارم، نسبت به مازاد بر اقلم که ترخیص دارم ترک کنم، یعنی پس میشه اون مازاد بر اقل مستحب، اقل میشه واجب، واجب تعیینی چون لابد منه، یک بار تسبیحات اربعه لابد منه میشه واجب تعیینی، مازاد بر آن میشه مستحب چون ترخیص در ترک داره. وجوب تخییری بین اقل و اکثر غیر معقوله. مثال عرفیش هم بزنیم، مولا به عبدش بگه یا زید رو اکرام کن یا زید و عمر را، آقا زید که اکرامش لابد منه، پس زید واجب تعیین نیست اکرامش، اکرام عمرم که لازم نیست، پس این چه وجوب تخییری شد؟ این وجوب تخییری نشد که، این شد وجوب تعیینی اکرام زید و استحباب اکرام هم. اینجا هم همینه، معنا نداره مولا بگه بر تو واجب از جامع بین عتق رقبه مؤمنه و یا عتق رقبه کافره و بعد از آن عتق رقبه مؤمنه. خب عتق رقبه مؤمنه که لابد منه، این دیگه وجوب تخییری نیست که، وجوب تعیینی عتق رقبه مؤمنه است و عدم وجوب عتق رقبه کافر. این در صورتی است که عتق رقبه مؤمن اگر بکنیم کافی باشه برای امتثال هر دو. اما اگر بگید نه، شارع که گفته انزا هر تفعت عتق رقبه، انذا ارتفعت رغبتا مؤمنه، بنابر تعدد وجوب ما باید دو بار عتق رقبه بکنیم، هم خطاب انذا ارتفعت رغبتا مؤمنه رو باید امتثال کنیم، عتق رقبه مؤمنه بکنیم، هم بار دیگر عتق رقبه بکنیم. حالا اون عتق رقبه بار دیگر چون مطلق هست، انذا ارتفعت رغبتا مخیریم، میتونیم یک رقبه مؤمنه دیگری عتق کنیم، میتونیم بریم رقبه کافر عتق کنیم. اگر این باشه که این لازمش تقیید اون انذا ارتفعت رقبتنه، میشه انذا ارتفعت رقبتن مرتن اخرى، این تقیید اطلاقه، وجهی نداره این اطلاق رو ما تقیید بزنیم بگیم انذا ارتفعت رقبتن مرتن اخرى. ولذا قول به تعدد وجوب مستلزم یک محذوری است که یا تخییر بین اقل و اکثر است، یا تقیید اطلاق اون خطاب مطلق که بگیم فعت رقبتا مرتا اخرى، که این بلا وجهه. این بیان آقای خویی هم به نظر ما ناتمامه. چرا؟ جناب آقای خویی، لنا ان نلتزم، به این که عتق رقبه مؤمن مجزی باشد و هیچ محذوری ندارد. چرا؟ برای که اون محذور تخییر بین اقل و اکثر این بود که یک وجوب واحد بره رو جامع بین اقل و اکثر، یک وجوب بگه یجب علیک اما ان تکرم زیدا او تکرم زیدن و امرو. خب میگفتن این وجوب واحد دیگه تخییری معنا نداره باشه، چون اکرام زید که مالا بد منه تعیینن، اکرام امرم که ترخیص در ترک داره، و لذا میگفتن وجوب تخییری جامعه بین اقل و اکثر غیر معقوله، مگر اینکه اقل رو به شرط لا بکنیم، مثل قصر و تمام که قصر دو رکعت به شرط لای از زیاده است، که تأخیر بین قصر و تمام اشکال نداره، چون قصر به خاطر به شرط لا بودن متباین میشه با تمام. اما در ما نحن فی فرض اینه دو تا وجوبه، یه وجوب رفته رو مطلق و لا یسقط این وجوب الا بعد اتیان مطلق، انذا ارتفعت رقبه، این وجوب رفته رو عتق رقبه، عتق رقبه کنم این وجوب ساقط میشه، این وجوب رفت تعلق گرفته به عتق رقبه مطلق، این عتق رقبه مطلق رو هر وقت آوردید وجوب ساقط میشه، اون وجوب دیگرم رفته رو عتق رقبه مؤمنه، تا عتق رقبه مؤمنه نکردید اون وجوب ساقط نشده. چه محذوری داره؟ عرض کردم مولا به عبدش میگه نان بخر، نان سنگک بخر، این محذور عقلی داره، تأخیر بین اقل و اکثر میشه. آقا دو تا وجوبه، یه وجوب تعیینا رفته رو خرید نان، یه وجوبم تعیینا رفته رو خرید نان سنگک، نان سنگک بخری هر دو وجوب رو امتثال کردی، اگر نان سنگک نخریدی نان غیر سنگک خریدی، خب وجوب خرید نان رو امتثال کردی، متعلقش رو آوردی تکلیف ساقطه، ولی متعلق خرید نان سنگک رو نآوردی ساقط نیست تکلیف به او، این چه محذور عقلی داره؟ در تخییر بین اقل و اکثر محذور عقلی از اینجا پیش می اومد که یک تکلیف بخواد به نحو واجب تخییری تعلق بگیره به اقل، به جامعه بین اقل و اکثر، این مو گفتید غیر معقوله، درستم بود، یک تکلیف واحد بگه یجب علیک اما ان تکرم زیدن و تکرم زیدن و امرا، این غیر معقول بود، چون واجب تخییری اونیست که یجوز و ترکهو الا بدله، اکرام زید که جایز نیست ترکش، لابد منه، و پس اون واجب تعیینی است. اکرام امرم که یجوز و ترکه لا اله بدله، اکرام امر رو ترک میکنیم، هیچ کاری هم جای اکرام امر نمیکنیم. اکرام زید تعیینا لازم است، اکرام امرم که اصلا لازم نیست، این چه واجب تأخیریه؟ برای همین گفتن تأخیر بین اقل و اکثر غیر معقوله، که بخواد یه وجوب تأخیری بره رو جامعه بین اقل و اکثر، این چه ربطی داره به دو تا وجوب؟ به نحو تعدد مطلوب. حالا پس اشکال تأخیر بین اقل و اکثر که میگید غیر معقوله اینجا نمیاد. و ولنا ان نلتزم به این که باید دوبار اتق رقبه مؤمنه بکنیم. شما فرمودید تقیید اطلاق فاعتق رقبتن لازم میاد فاعتق رقبتن مرتن اخرى. آقا نه، آقای خویی فرمود اگر فرض کنید با یک اتق رقبه مؤمنه هر دو تکلیف ساقط میشه، این میشه تقیید بین اقل و اکثر و این غیر معقوله، که ما گفتیم نه غیر معقوله در اینجا. و فرمود اگر با اتق رقبه مؤمنه یک بار تکلیف اتق رقبه ساقط نشه، معنیش اینه که اون انظاهرتا فاعتق رقبتن مرتن اخرى بشه و این تقیید اطلاقه. خب ممکنه ما به همین ملتزم بشیم. شما میگید آخه تقیید اطلاق بلاوچه. خب آقا ما تقیید نزنیم اطلاق، شما جور دیگه تقیید نزنین اطلاق رو. یه وقت امر دائره بین تقیید اطلاق و حفظ اطلاق، خب میگید اطلاق رو ما باید حفظ کنیم. ما اگر اینجور تقیید نزنیم اطلاق را، انظارت فعتق رقبتن مرتن اخرى، شما میگید تقییدش میزنید انظارت فعتق رقبتن مؤمنتن، حمله مطلق بر مقید میکنید. نه شما یا آی خویی میگید چون ما این تقیید را نمیخواهیم بزنیم، پس هم میکنیم مطلق انظار تفعتق رقبتن را بر انظار تفعتق رقبتن مؤمنه، یعنی جور دیگر تقیید میزنیم. چه مرجحی داره تقیید شما بر تقیید ما؟ شما میفرمایید فعتق رقبتن مرتن اخرى، این تقیید لاطلاقهی. خب اونی که شما میگید که حمله مطلق بر مقید، اون لیست تغییر ان اطلاقی. پس فرمایش آی خویی رو ما داریم حساب میکنیم، که آی خویی فرمود که فاعتق رقبتن مرتن اخرى تغییر ان اطلاقی. میگیم خب شما هم که دارید تغییر میزنید اطلاق فاعتق رقبتن را، حمله بر مقید میکنید، میگید فاعتق رقبتن مرتن اخرى، فاعتق رقبتن مؤمنتن
با مساعدت اون. خب
هر سبت خدمتتون که خب پس به نظر ما این فرمایشات ایراد داره. ما در اینجا یه عرضی داریم، عرض ما اینه بحث عقلی ما اگر بکنیم دچار مشکل میشه، اما اگه بحث عرفی بکنیم در ذهن عرف و منهج عرف این تعدد وجوب بعید از ذهن عرف، خلاف منهج عرفه. نمیخوام بگم عرفن قبیه ها، نه اگه تصریح بکنه مولا به تعدد وجوب قبیه نیست، اما حمل و جمع عرفی باید با نکات معنوسه در ذهن عرف باشه. اونی که در ذهن عرف معنوسه تعدد وجوب نیست. به قول آی سیستانی اگر بخواد به نحو تعدد مطلوب حرف بزنه میگه که نان سنگک بخر، اگر نان سنگک نمیخری لااقل نان بخر. و خانمش میگه چلو کباب تهیه کن برای این مهمان عزیز، اگر چلو کباب تهیه نمی کنی خوش انصاف لااقل نهار بپز. این منهج عرفه. اما نمیگیم لغو تعدد وجوب قبیح هست، نه، خلاف منهج مأنوس عرفه. ولذا در جمع عرفی وقتی خطاب انزاه ارتفعتق رقبتن با انزاه ارتفعتق رقبتن مؤمنتن به عرف میشنوه، تو ذهنش تعدد وجوب نمیاد، تو ذهنش مرتن اخرى نمیاد، تو ذهنش میاد که خب مولا مرادش رو با دو بیان، با دو خطاب تفهیم کرد و مقصودش از اعتق رقبتن اتق رقبه مؤمنه بود، شرطش رو در خطاب دیگر گفت. ما یک ادعای عرفی میکنیم دیگه، التماس هم میکنیم بپذیرید، و الا استدلال عقلی آخوی رو قبول نداریم، والحمدلله رب العالمین.